توسط نظامیان حکومت وقت انگلیس در سال 1885 با همکاری عبدالرحمن خان پادشاه افغانستان و ایران گردید تا فضای بیشتری برای قوای توپخانه‌ای که برای نبرد با روس‌ها تهیه می‌کردند فراهم گردد. بقایای این مکان تاریخی در تجاوز شوروی و جنگ‌های داخلی افغانستان از بین رفت و ساختمان‌های باشکوه و منارهای تزیین شده، تنها 5 منار در کنار مقبره گوهرشاد با گنبد کاشی‌کاری شده آبی رنگ دندانه‌دار باقی ماند. از ساختمان مدرسه گوهرشاد که دارای 4 منار مجلل بود، اکنون 1.5 منار باقی مانده است که آن منار هم بر اثر اصابت موشک و انحراف بیش از حد خطر فروپاشی آن متصور است. در بخش دیگر مصلی تاریخی هرات، گنبدی است که به نام گنبد سبز یا گنبد کلاه درویش یاد شده است که تاکنون ثابت مانده است. همچنان 4 منار از مدرسه سلطان حسین بایقرا در ضلع غربی مصلی باقی مانده است. از مصلی تاریخی هرات تنها برای مکان تفریحی دانشجویان و بازدیدکنندگان داخلی و خارجی استفاده می شود. سازمان یونسکو در سال 1382 از حکومت افغانستان خواست تا برای بقای این آثار تاریخی و ثبت این مکان در لیست میراث‌های فرهنگی جهان شرایط این سازمان را بپذیرد و اجرایی سازد، اما گذشت زمان و بی‌توجهی تاکنون این مکان در لیست میراث‌های فرهنگی یونسکو ثبت نشده است. تشکر از همراهیتان تا آیا می دانید دیگر. خداوند نگهدارتان.
خب اگر به ساعت نگاهی بیندازیم به لحظات پایانی نشرات صبحگاهی رسیدیم. از همراهیتان تا بدین لحظه تشکر میکنیم. خدا کند برنامه‌ای که امروز تقدیم حضورتان شد رضایت خاطر یک یک شما عزیزان را نیز فراهم آورده باشد. همکارانمان در بخش نیمروزی تا لحظاتی دیگر در خدمت شما سروران گرامی خواهند بود. تا سلامی دیگر، بدرود.
به نام خداوند بلند مرتبه و با عظمت، خدمت شما دوستان ارجمند، همراهان خوب برنامه‌های رادیو دری سلام تقدیم می‌کنم. امیدوارم که در هر جا که هستید خوب و سلامت باشید و انشاءالله در کمال عافیت در کنار خانواده‌تان لحظه‌ها و روزها را سپری نمایید. تشکر میکنیم از همکاران خوبمان در بخش صبحگاهی. از این لحظه این جانب سید داود حسینی به همراه همکار صدابردارمان خانم بزرگری در خدمت شما عزیزان هستیم با بخش نیمروزی برنامه های رادیو دری. ما امروز در این بخش این برنامه ها را تقدیمتان خواهیم کرد. تا دقایق دیگر در ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان اولین بخش خبری نیمروزی را همکارانم به اطلاعتان خواهند رساند. در ساعت 1:30 دقیقه برنامه گزارش ویژه را خواهید چنید. همراه با خورشید همگام با ولایت در ساعت 1:40 دقیقه پخش می شود. علاقمندان برنامه گلچین موسیقی می توانند این برنامه را در ساعت 1:50 دقیقه بشنوند. پس از برنامه گلچین موسیقی، برنامه دخالت بی پایان در ساعت 2:20 دقیقه تقدیمتان خواهد شد. برنامه زربان در ساعت 2:35 دقیقه پخش می شود. بعد از برنامه زربان در ساعت 3، برنامه داستان‌های تمثیلی تقدیم علاقمندان خواهد شد. در ساعت 3:15 دقیقه برنامه انعکاس را خواهید شنید و بعد از آن برنامه آیا می‌دانید در ساعت 3:50 دقیقه پخش می‌شود. بخش دیگری از خبرها را در ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان خواهید شنید. بعد از بخش خبری ساعت 4، در ساعت 4:10 برنامه قرآنی در وادی نور تقدیم شما عزیزان شنونده خواهد شد. همکارانم برنامه روی موج جوانی را در ساعت 5 تقدیمتان خواهند کرد. در ساعت 6 بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. بعد برنامه ترنم باران در ساعت 6:45 پخش می شود. افغانستان در هفته‌ای که گذشت عنوان برنامه بعدی ماست که در ساعت 7 می توانید شنونده این برنامه باشید. در ساعت 7:15 برنامه پند پیران پیشکش شما عزیزان می شود. آخرین بخش خبری از رادیو دری را در ساعت 7:30 خواهید شنید. بعد از آن برنامه همراه با خورشید همگام با ولایت پخش می شود در ساعت 7:40. امروز اذان مغرب به افق کابل در ساعت 6:33:44 به وقت افغانستان و ایران خواهد بود. دعوت میکنیم که همچنان همراه ما باشید. امیدواریم از شنیدن برنامه های ما لذت ببرید. تا لحظات دیگر همکارانم اولین بخش خبری نیمروزی را به اطلاع شما عزیزان خواهند رساند. ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
نوسازی گذرگاه مرزی ایران و افغانستان، و آخرین بازنگری ها درباره طرح صلح آمریکا و افغانستان. معاونین وزرای امور خارجه ایران و افغانستان توافق کردند که عملیات راهسازی و نوسازی گذرگاه مرزی بدون تأثیر بر مسائل مرزی و حقوقی با سرعت ادامه یابد. با گزارش ایرنا، محسن بهاروند معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزیر امور خارجه ایران و میرویس ناب معاون سیاسی وزیر امور خارجه افغانستان روز پنجشنبه در نقطه مرزی دوغارون اسلام قلعه ملاقات کردند. طرفین ضمن بازدید از عملیات نوسازی و مرمت گذرگاه مرزی بین دو کشور، مسائل مرزی و مسائل مرتبط با تردد و ترانزیت را مورد بررسی قرار دادند. معاونین وزرای امور خارجه ایران و افغانستان توافق کردند که عملیات راهسازی و نوسازی گذرگاه مرزی بدون تأثیر بر مسائل مرزی و حقوقی با سرعت ادامه یافته و این گونه مسائل صرفاً توسط کمیسیون مشترک مرزی دو کشور مورد بررسی و حل و فصل قرار گیرد. همچنین دو طرف در این دیدار در خصوص لزوم توسعه و همچنین توازن تجارت بین دو کشور، تلاش برای ساماندهی تردد اتباع، تشدید مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مواد مخدر و تروریسم بین‌المللی، تسهیل کمک رسانی بین دو طرف در زمان بروز بلایای طبیعی و موارد اضطراری گفتگو و رایزنی کردند. روز شنبه وزارت دولت در امور صلح افغانستان جمع‌بندی دیدگاه‌ها درباره پیشنویس طرح صلح آمریکا را به کمیته 15 نفری شورای عالی مصالحه ملی ارائه خواهد داد. با گزارش خبرگزاری طلوع، عبیدالله سلیم عضو شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفت که کمیته بررسی کننده پیشنویس طرح صلح آمریکا متشکل از 15 عضو از جمله اشرف غنی رئیس جمهوری، حمدالله محب مشاور امنیت ملی و محمد حنیف اطمر وزیر امور خارجه افغانستان است. با گفته سلیم پس از توافق تمامی اعضای شورای عالی مصالحه ملی درباره نتیجه بازنگری این طرح، حکومت آن را در نشست ترکیه مطرح خواهد کرد. نشست ترکیه قرار است تا چند هفته دیگر با حضور نمایندگان گروه طالبان و دولت افغانستان درباره صلح افغانستان برگزار شود. این در حالی است که پیش از این اعضای شورای مردمی و سیاسی مرکز در همایشی در کابل طرح آمریکا برای افغانستان موسوم به حکومت انتقالی را غیر عملی خوانده و تاکید کرده بود این طرح آمریکا به معنی از بین بردن نظام کنونی افغانستان است. لطفاً با بنده شجاعی در ادامه این مجموعه خبری هم همراه باشید. انشالله در بخش بعدی درباره آخرین بازنگری ها درباره طرح صلح آمریکا در افغانستان گفتگوی خواهیم داشت با آقای جعفری که همکارم قریشی این گفتگو را در کابل ترتیب داده. یک افسر ترکیه فرماندهی نیروهای ناتو در کابل پایتخت افغانستان را به عهده گرفت. با گزارش خبرگزاری تسنیم، جنرال سلجوقی یوردسیزا اوغلو روز جمعه در مراسمی رسما جایگزین نیکولا زانلی فرماندهی نیروهای ناتو در کابل پایتخت افغانستان شد. اوانا لونگسکو سخنگوی ناتو هم در صفحه توییترش از همکاری ترکیه با 600 نیرو در قالب ماموریت ناتو در افغانستان قدردانی کرد. ترکیه نیروهای نظامی خود را پس از بمبگذاری افراد وابسته به القاعده در سال 2003 میلادی در استانبول به افغانستان اعزام کرد. این در حالی است که نیروهای نظامی ترکیه در افغانستان برخلاف فشار آمریکا در عملیات‌های نظامی شرکت نمی‌کنند. مقامات محلی ولایت بادغیس افغانستان از کشته و زخمی شدن دو نیروی اردوی این کشور بر اثر انفجار خبر دادند. با گزارش روز شنبه خبرگزاری صدای افغان از هرات، خداداد طیب فرماندار شهر آبکمری ولایت بادغیس در این باره گفت که بر اثر انفجار یک ماین کنار جاده ای در این ولایت یک نیروی اردو کشته و یک تن دیگر هم زخمی شده است. وی گفت این رویداد عصر روز گذشته جمعه 13 حمل در بخشهایی از ورسوالی آبکمری بادغیس رخ داده است. طیب اضافه کرد این انفجار در حالی رخ داده که نیروهای اردو در حال درگیری با گروه طالبان در این ورسوالی بودند. ماین‌گذاری‌های گسترده طالبان در مسیرها و شاهراهای عمومی همساله به کشته و زخمی شدن شمار زیادی از افراد نظامی و ملکی منجر می شود. مقامات پلیس ولایت فاریاب افغانستان از کشته و زخمی شدن شمار زیادی از اعضای گروه طالبان در حمله هوایی اردو در این ولایت خبر دادند. با گزارش روز شنبه خبرگزاری صدای افغان از مزار شریف، عبدالکریم یورش سخنگوی پلیس فاریاب با اعلام این خبر افزود که گروه طالبان دیشب با تجمیع نیروهای خود از ولایات غور، سرپل و فاریاب به فرماندهی پلیس و ساختمان اداری شهر سرچکان مرکز ولسوالی گرزیوان حمله کردند. و افزود پس از رسیدن نیروهای هوایی و آغاز حملات به مواضع طالبان از هوا و زمین، 26 عضو گروه طالبان از جمله 3 فرمانده آن گروه به نام‌های قاری مجیب الرحمن عرب، ملا عطاءالله سرگروه قطعه سرخ و قاری شکیب فرمانده یک گروه 3 نفری و طراح ماین‌گذاری این گروه کشته و بیشتر از 33 عضو دیگر طالبان شدیداً زخمی شدند. با گفته سخنگوی پلیس فاریاب همه سلاح‌های سبک و سنگین طالبان به همراه ده‌ها اراده موتورسیکلت و مقداری جنگ‌افزار آنها کاملاً تخریب شده و اجساد کشته شدگان نیز در میدان نبرد باقی مانده است. یورش همچنین گفت در این نبرد به نیروهای امنیتی و دفاعی و افراد ملکی آسیبی نرسیده است. سخنگوی پلیس فاریاب خاطر نشان کرد در حال حاضر وضعیت در ولسوالی گرزیوان به حالت عادی برگشته است. گرزیوان از ولسوالی‌های به شدت ناامن فاریاب محسوب می‌شود. مسئولان امنیتی ولایت فاریاب می‌گویند که طالبان شام روز گذشته یک فرد ملکی را در مسیر شاهراه نمبر 1 فاریاب به ظن عضویت در صفوف نیروهای امنیتی تیرباران کرده است. با گزارش روز شنبه خبرگزاری صدای افغان، عبدالکریم یورش سخنگوی پلیس فاریاب با اعلام این خبر افزود که شب پنجشنبه 12 حمل عبدالکبیر که به شغل خرید و فروش موتر اشتغال داشته از شهر مزار شریف به سوی فاریاب در حرکت بوده که طالبان وی را در منطقه با شراف بیگ ولسوالی خواجه سبزپوش از موتر پایین کرده و سپس تیرباران نموده است. با گفته او عبدالکبیر فرد ملکی بوده اما چون چهره رسمی داشته طالبان به ظن این که افسر امنیتی است او را تیرباران کردند. این در حالی است که از عبدالکبیر 4 فرزند بر جا مانده است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با اشاره به این که بنبست برجام در حال شکسته شدن است گفت این که موضوع گفتگوها درباره برجام وارد مرحله فنی شده و از کشمکش های اولیه گذشته به معنای شکست شدن بنبست های اولیه و موضوعی نوید بخش است. با گزارش ایرنا، علی اکبر صالحی جمعه شب در گفتگویی در شبکه اجتماعی کلاب هاوس گفت که قرار است هفته آینده در ویانا در حد فنی بحث شود و مسائل فنی بحث محوری برجام در بستر مسائل حقوقی و سیاسی است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران افزود که نشست روز جمعه کمیسیون برجام باعث شد بستر سیاسی و حقوقی مرور شود. نشست کمیسیون برجام روز جمعه بر ریاست انریک مورا، معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه به نمایندگی از جوزپ بورل هماهنگ کننده برجام برگزار شد و سید عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ریاست هیئت ایرانی را بر عهده داشت. در این نشست شرکت کنندگان پیرامون دورنمای احتمال بازگشت ایالات متحده آمریکا به برجام و اطمینان از اجرای کامل و مؤثر این توافق توسط تمام طرفها رایزنی کردند. نماینده آمریکا در امور ایران در پیامی توییتری با اشاره به نشست روز سه‌شنبه کمیسیون مشترک برجام در ویانا اتریش گفت که مذاکراتی سخت در پیش است. با گزارش خبرگزاری فارس، رابرت مالی نماینده آمریکا در امور ایران در پیامی توییتری نوشت که هفته آینده با شرکای اروپایی، روسیه و چین برای بحث درباره چیزی که ایران و آمریکا باید برای از سر گرفتن پایبندی به برجام اتخاذ کنند، گفتگو می‌کنیم. این نخستین گام است. مذاکراتی سخت در پیش است اما در مسیری درست. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران بعد از پایان نشست مجازی کمیسیون مشترک برجام در گزارشی توییتری درباره این نشست نوشت که در نشست مجازی کمیسیون مشترک برجام ایران، اتحادیه اروپا، 3 کشور اروپایی به اضافه 2 کشور چین و روسیه موافقت کردند که مذاکرات حضوری را سه‌شنبه در ویانا از سر بگیرند. هدف سریعا نهایی کردن رفع تحریم‌ها و اقدامات هسته‌ای از طریق طراحی مسیر رفع تمام تحریم‌ها و پس از آن توقف تدابیر جبرانی از سوی ایران. وزارت خارجه آمریکا نیز خبر داد که این کشور در نشست روز سه‌شنبه آتی در ویانا اتریش برای بحث درباره بازگشت دو جانبه به برنامه جامع اقدام مشترک حضور خواهد یافت. و دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا شامگاه جمعه اعلام کرد تحریم‌های اعمال شده در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ علیه مقامات دیوان کیفری بین‌المللی را لغو کرده است. با گزارش خبرگزاری فارس، وزارت خارجه آمریکا در بیانیه اعلام کرد که جو بایدن فرمان اجرایی شماره 13928 را که برای مسدود کردن دارایی‌های گروهی از اشخاص مرتبط با دیوان کیفری بین‌المللی صادر شده بود را لغو کرده است. مطابق این بیانیه، با این اقدام تحریم‌های اعلام شده در دوران ریاست جمهوری ترامپ علیه مقامات دیوان کیفری بین‌المللی از جمله فاتو بن سودا، دادستان اصلی این دادگاه را رفع کرده است. بار دیگر عناوین اصلی خبرها را بشنوید. نوسازی گذرگاه مرزی ایران و افغانستان، و آخرین بازنگری ها درباره طرح صلح آمریکا و افغانستان. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت به اطلاع شما رسید. لطفاً با ادامه این مجموعه خبری هم همراه ما باشید. همانطوری که در مشروع خبرها هم به اطلاع شما رسید، روز شنبه وزارت دولت در امور صلح افغانستان جمع‌بندی دیدگاه‌ها درباره پیشنویس طرح صلح آمریکا را با کمیته 15 نفری شورای عالی مصالحه ملی ارائه خواهد داد. همونطوری که خدمت شما عرض کردیم و وعده دادیم، در این لحظه از شما دعوت میکنم که با گفتگوی همکارم ذبیح الله قریشی با محمد حسن جعفری آگاه مسائل سیاسی توجه بفرمایید.
محترم جعفری، دبیر کل حزب رفاهی ملی افغانستان و آگاه مسائل سیاسی، نگاه شما در خصوص نشست‌های صلح برای قضیه افغانستان چیست؟
افغانستان تشنه صلح و دنبال صلح بوده و هست و از شرایط موجود خسته شده و شرایط فعلی را شرایط نگران کننده می‌دانند و ما هم این وضعیت را یک وضعیت بسیار نگران کننده برای مردم افغانستان میدانیم. معمولا نشست هایی که برگزار میشه فقط دنبال خواسته و منافع کشورها است، تامین کننده خواسته کشورهای خارجی است، از جمله امریکایی ها صرفا به خاطر منافع خودشون، به خاطر ای که بتانن دولتی را در افغانستان بوجود بیارن که در واقع بله قربانگوی آنها باشن. و پاکستانی ها هم که در این راستا هم نوا هم سو با امریکایی ها هست و امریکایی ها او را تایید میکنه و از این بر پاکستانی ها یک تعامل و رفت آمد بسیار عمیق و دیرینه با چین داره. به خاطر خیلی مسائل های دیگه همغمشون بیشتر روی این است که افغانستان حکومت ضعیف، یک حکومت درمانده مستعصل، یک حکومتی تقریبا به اراده داشته باشه که خواسته ها و منافع پاکستان برآورده شود. لذا روی از این جهت است در این قسمت امریکایی ها بیشتر پاکستان توجه داره. همون رقمی که آقای جو بایدن قبلا گفت 50 مرتبه پاکستان برای ما ارزشش بیشتر از افغانستان هستند. آقای جو بایدن قبل از اینکه به قدرت برسه این مطلب را اظهار کرده بود در گذشته ها. ما خدمت شما، خدمت مردم عزیز افغانستان و جهانیان عرض بکنم که بگذارن مردم افغانستان خودشان تصمیم بگیرن برای ما راهکار ارائه نتن، راهکارهای خارجی ها تطبیق نمیشه در افغانستان. بگذارن توریست ها را فقط اینا اکمال نکنن، گروه های طالب، نمیدونم نام نهادی به نام داعش چی اینا را همه را اغلب خارجی ها داره بر مردم افغانستان تحمیل میکنه و دنبال خواسته های خودشان هستند. هرگز آمریکا دلشان برای مردم افغانستان، ملت افغانستان نمی‌سوزه و فقط تنها چیزی که هست امروز مظلومیت مردم افغانستان هستند و با کمال تأسف سیاسیون افغانستان و اونهایی که در عرکه قدرت هستند به تنها چیزی که فکر نمی‌کنن منافع مردم افغانستان هستند، فقط می‌خواین خودشان نجات پیدا بکنن. اگر منافع مردم افغانستان را در نظر داشته باشند باید در راستای منافع مردم کار بکنن و خواستهشان خواسته مردم افغانستان باشن.
پس به نظر شما خارجی ها دنبال چی هستن؟
ما دنبال صلح هستیم، صلح با عزت، صلح با آبرو، صلحی که بتواند ممثل اراده مردم ما باشد. لذا ما میخواییم که یک حکومت برآمده از متن توده های مردم افغانستان، همین حکومت نیمبندی که داریم، چی بسا که شما یک حکومت انتقالی از نو جور میکنین و این بدتر از امروز نشوه، چی تضمینی است؟ کی تضمین میده؟ سازمان ملل چیز اجرایی نداره که بتانه این قضایی را به منصه ظهور برسانم. هیچ تضمینی نیست، پس تحمیل نکنن امریکایی ها ارادهشان را بر مردم افغانستان تحمیل نکنند. ما میخواییم که وزارت خارجه امریکا، دولت امریکا دیگه از مهرهای سوخته و فرسوده و نجات پرست و قومگرای مثل خلیلزاد دیگه استفاده نکنند. بگذارن که مردم افغانستان خودشان تصمیم بگیرن، اراده مردم افغانستان تمثیل شود. ما هرگز نمیخواییم که امریکایی ها اراده خودشان را بر ما تحمیل کنند، انگلیسی ها اراده خودشان را بر ما تحمیل کنند، پاکستانی ها اراده خودشان را بر مردم افغانستان تحمیل کنند. ما میخواهیم که افغانستان آزاد، مستقل و آباد باشه و از این وضعیت نجات پیدا کنه. شما خارجی ها فقط نمیخوای برای ما یک نشست دیگه ای را برگزار کنین و در واقع بیاین اراده تان را بر ما تحمیل کنین. ما حکومتی که شما بخواین مورد قبول ما نیست و حکومت نمیتونه جوابگوی نیازهای مردم افغانستان باشه.
رئیس جمهور آمادگی برای واگذاری قدرت از راه انتخابات زودهنگام نشان داده. شما چه فکر میکنین که این راه میتونه به مشکل نقطه پایان بگذاره؟
البته مطلبی را که جناب دکتر صاحب اشرف غنی رئیس جمهور پیشنهاد کرده، انتخابات زودهنگام را، تنها چاره‌ای که دولت داره همی بوده و در قبال طرح‌های گوناگونی که خارجی‌ها ارائه میکنه و این یک مطلبی هست، گرچه قانون اجازه نمیده در خیلی ها که بیان تشبث بکنن، دخالت بکنن در مسائل افغانستان، و لذا روی از این جهت است باید این حکومت سپری شود. بعد از او میتونن یک حکومت انتخاباتی طبق قانون اساسی افغانستان به وجود بیاید. البته خارجی ها میخواین هم قانون اساسی ما که مدرن ترین و بهترین قانون اساسی است او را از ما بگیرن و او را ملغا بکنن، دولت افغانستان از هم بپاشانن، حکومت فعلی را بپاشانن و در واقع قوه مقننه، قضاییه، اجرایی ما را به هم بریزن و میخواین که یک چیزی معجونی، یک ترکیبی جدیدی که خواسته خودشان هست که مخالفت با اراده خارجی ها نداشته باشه او رو روی کار بیاره. این خیلی برای مردم افغانستان سنگین است و این یک نوع ذلت برای مردم افغانستان و ملت افغانستان است. ما امیدوار هستیم که دولت افغانستان تمکین نکنه و اراده مردم افغانستان را به منصه ظهور برسانه و او نه گفتن به خارجی ها است.
به هر حال طالبان به انتخابات زودهنگام تن خواهند داد؟
با هیچ یک از خواسته های دولت افغانستان موافق نیست، همچنین به انتخابات زودرس. طالب ها فقط نگاهشون به طرف بادارانشون هست، به طرف امریکایی ها، پاکستانی ها و عرب ها هست. هیچ وقت اراده ای از خود نداشته طالب ها. طالب ها فقط دنبال ای است که پاکستان چی را برایشان دیکته میکنه. اگر بررسی بکنین عمیقانه شما از بدوی به وجود آمدن طالب ها شما دیدین که اینها با مفاخر افغانستان، با داشته های افغانستان نامبارزه کردن. شما دیدین تندیس بودا را در بامیان اینها واژگون ساختن که اونجا هزاران میلیارد ها درآمد برای مردم افغانستان داشت، اونها را ویران کردن. اینها با پیشرفت و تمدن اینها مخالف هستن، اینها با زنها، حقوق انسانیت، با حقوق کودک، با همه اینها مخالف هستند و اینها غیر از قتل و قتال و آدم کشی چیزی برای گفتن نداره. لذا دولت افغانستان می انتظار نداشته باشه، رئیس جمهور افغانستان می انتظار نداشته باشه که یک شبه اینا بیاین دست از آدم کشی، دست از جنایت، دست از قتل و قتال بردارن و از افراط و افراطگری دست بردارن، بیاین انتخابات را که ممثل اراده مردم افغانستان است، شایسته سالاری و مردم سالاری هست، اینو قبول بکنن. چنین چیزی امکان نداره و امکان نخواهد داشت برای طالب ها.
به نظر شما مهمترین مؤلفه صلح چیست و چطور میشه که به صلح رسید؟
آتش بس صورت بگیره. آتش بس نشه، صلح معنی نداره. صلح، مؤلفه های صلح، یکی از مؤلفه های صلح آتش بس است. بس آتش بس اگر برقرار نشود، هیچ جلسه استانبول، جلسه مسکو، جلسه واشنگتن، جلسه اسلام آباد، هیچ کدام اینا به پشیزی ارزش نداره و ارزش نخواهد داشت و اینها نمیتونه مشکل مردم افغانستان را رفع بکنه.
قرار است در استانبول نشست صورت بگیره. این نشست چقدر امیدوار کننده است؟
نشست استانبول هم نتیجه ای در بر نداره. نشست استانبول یک نشست فرمایشی هست که به دستور امریکا و با اعمال نفوذ سازمان ملل متحد که او هم نمیتونه نتیجه‌ای داشته باشه. نشستند و گفتند و برخواستند و رفتند. در همین قضیه شاید قطنامه صادر شود، شاید چهار کلمه گپ گفته شود که این کار شود این کار شود، ولی خواسته مردم افغانستان برآورده نمیشد. نشست استانبول، نشست استانبول چون اصلا مبنایش دولت ترکیه با هیچ یک از جریان های مردمی افغانستان، از جمله با حزب رفاه ملی افغانستان که یک جریان ممثل اراده مردم افغانستان است و با دیگر احزاب و جریان ها گفتگو نکرده، فقط دستورات آمریکا را اجرا میکنه تا جایی که ما استحضار داریم مستحضر هستیم. ترک ها هم با توجه به اینکه در پیمان اتلانتیک شمالی ناتو عضویت داره، فقط دستور آمریکا و ایالات متحده را برآورده میسازه، خواسته های اونها را برآورده میسازه به خاطر شکرنجه هایی که با غرب داشته، میخواد یک سرپوشی در این قسمت بگذاره و هیچ گونه نتیجه ما فکر کنم نداشته باشه. شاید بینی خمیری یک چیزی را درست بکنه و دولت کنونی افغانستان را از هم بپاشانه، یک از در این راستا شاید یک اقدام شوه، ولی نتیجه نداره. نشست واقعی نیست، نشست قضایی هست و افرادی هم که اونجا میره اغلب تحمیلی هستن و این نیستن که با اراده خودشان تصمیم بگیرن و مجبور هستن که دیدگاه خارجی ها را بپذیرن. ما امیدوار هستیم که این نشست قبل از اینکه برگزار شود حقایق و واقعیت ها را برای مردم افغانستان سیاسیون بگویند.
بله، گفتگوی همکارم ذبیح الله قریشی را شنیدید با محمد حسن جعفری رهبر حزب رفاه ملی افغانستان درباره پروسه صلح افغانستان. در پایان 18 نشست کمیسیون مشترک برجام، حاضران در این نشست حفظ این توافق و بازگشت آن به چارچوب اولیه را مطرح کردند. با گزارش خبرگزاری فارس، وزارت خارجه روسیه در همین راستا اعلام کرد که شرکت کنندگان در نشست مجازی امروز 2 آوریل، اصخایی میکنم، نشستی که دیروز جمعه 2 آوریل در کمیسیون مشترک برجام برگزار شد، درباره اقداماتی که آمریکا باید برای برداشتن تحریم‌های اعمال شده علیه ایران انجام دهد گفتگو کردند. در این باره گفتگویی داشتم با قاسم غفوری، آگاه مسائل سیاسی. دعوت میکنم شنونده این گفتگو باشید.
نشست کمیسیون مشترک برجام که به صورت مجازی برگزار شد شامل، میشه گفت، سه روی کرد و ما در قبال اون شاهد هستیم. بخش اون مواضع جمهوری اسلامی ایران هستش که بچه آقای عراقچی و چه پس از اون آقای ظریف وزیر امور خارجه تاکید داشتن برای این مسئله که شروط جمهوری اسلامی ایران برای احیای دوباره برجام و کنار نهاد بازگشت جمهوری اسلامی ایران به لغو برخی از تعهدات برجامی برگرفته از یک اساس، اونم لغو تحریم ها و راستی آزمایی این لغو هستش. و میشه گفت جمهوری اسلامی ایران قاطعانه تکلیف آمریکایی ها و اروپایی ها رو مشخص کردش که در غیر اجرای این شروط میشه گفتش که جمهوری اسلامی ایران پذیرنده خواسته های کشورهای غربی نخواهد بود و بازگشت آمریکایی ها به برجام هم مشروط به تحقق این مسئله است. رویکرد دیگه نویکرد کشورهای اروپایی هستش، کشورهای اروپایی که در ظاهر ادعای مذاکره و تعامل رو مطرح میکنن و در این نشست هم ادعای حفظ برجام و تلاش برای حفظ اون رو مطرح میکرد، اما در عمل شاهد هستیم که کشورهای اروپایی در این نشست هم تلاش کردن تا محور اون رو صرفا بازگردوندن مجانی آمریکا به برجام قرار بدن و عملکرد مثبتی رو از کشورهای اروپایی در جریان این نشست شاهد نبودیم. روی کرده سوم روی کرده آمریکایی ها هستش که در ظاهر استقبال کردن از مذاکره و برگزاری نشست مشترک، اما شاهد هستیم که آمریکایی ها همچنان اون سیاست های گذشته خودشون رو ادامه میدن و مواضعی که مقامات آمریکایی اتخاذ کردن مبنی بر استمرار تحریم ها و مسائلی که مطرح کردن در رابطه با تعهدات برجام نشون میده که آمریکایی‌ها هم همچنان همون روند گذشته خودشون رو دارن ادامه میدن. اون چیزی که برداشت میکنیم از نشستی که برگزار شد این هستش که به هر حال در یک سوی معادل جمهوری اسلامی ایران قرار داره که بر اصول خودش مبنی بر لزوم لغو تحریم‌ها و راستی آزمایی این لغو تحریم ها استاده و کشورهای اروپایی و آمریکا هم تلاش این رو دارن که بخوان مواضع جمهوری اسلامی ایران رو تغییر بدن، اما چیزی که شاید هستیم استمرار اون ایستادگی ایران برای تعهدات خواهش هست. هایش گفت نشست دیروز نشستی بودش که برگرفته از تأکید دوباره جمهوری اسلامی ایران بر مواضع گذشته خودش و مشخص کردن مسیر برای این کشورهای اروپایی و آمریکا هستش، چنانکه آقای عراقچی هم دیروز تأکید کردن که بازگشت آمریکا به برجام صرفا یک راه داره و نیازی هم به نشست یا مذاکره وجود نداره و راهکاری هستش که آمریکایی‌ها تحریم‌ها رو لغو کرده و جمهوری اسلامی راستی آزمایی این لغو تحریم‌ها رو داشته باشه.
جناب غفوری، بعد از خروج یک جانبه آمریکا در می 2018 توسط دونالد ترامپ، این مسئله با واکنش‌های منفی منتقدین آقای ترامپ و خصوصا دموکرات‌ها مواجه شد، اما در این چند ماهی که حالا آقای بایدن و تیمش در قصر سفید مستقر شدن، یک اقدام مثبتی را ما در این زمینه ندیدیم. دلیلش چی میتونه باشه؟ آیا ما به اون انتقادها نباید اعتماد بکنیم، یا اینکه رویکرد حالا آمریکایی‌ها در این زمینه در قضیه برجام ثابت خواهد بود؟
ببین، اون چیزی که ما در عملکرد مقامات آمریکایی شاهد هستیم یک نوع رویه و یک نوع راهبردهایی هستش که به صورت کلاسیک شده در سیاست‌های اونها وجود داره و تغییری در اونها ایجاد نمیشه و موازی هم که دموکرات‌ها و شخص آقای بایدن در قبال سیاست‌های ترامپ داشتن، چه در قبال مسئله برجام، چه در قبال روسیه، چین، کره شمالی و حتی در مسئله مهاجرین، صرفاً میشه گفت یک نوع رفتارهای تبلیغاتی و انتخاباتی بوده که صورت گرفته، چون که شاهد هستیم آقای بایدنی که در طول مبارزات انتخاباتی سیاست‌های مهاجرتی ترامپ رو زیر سوال می‌برد، الان بیشترین و گسترده‌ترین بازداشت‌ها رو داره در قبال مهاجرین انجام میده و تصاویری هم که از اردوگاه‌ها منتشر شده وضعیت اسفناک کودکان مهاجر جدا شده از خانواده‌هاش رو در نقاط مرزی آمریکا نشون میده. این گونه رفتارهایی که در عمل داره انجام میده نشانگر دورویه میشه گفت سیاستمداران آمریکایی هستش که برای رفتارهای انتخاباتی خود یه سری شعارها رو مطرح میکنن، یه سری تضادهای رفتاری رو با طرفهای مقابل خودشون نشون میدن، اما در عمل وقتی وارد میشن میبینیم که بر اساس همون سیاستهای گذشته خودشون انجام دادن. این گونه دوگانگی ها در گفتار و در عمل بیانگر حقانیت مواضع کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران هستش که بی اعتمادی به ساختار کشور آمریکا رو مورد تاکید دارن. موازی که مقامات آمریکایی الان دارن انجام میدن همون مشابه سیاست های دولت ترامپ و حتی در دولت اوباما هستش و این نشانگر این هستش که ساختار حاکمه بر آمریکا رویه های گذشته خودش شده و تغییر در سیاست های آمریکا صورت نمیگیره و صرفا در بازی تبلیغات و اون دروهایی که در عرصه سیاست داخلی دارن میشه گفته که برخی تقابل ها و تضادها رو در میان اونها قرار داره، اون هم برای کسب قدرت هستش و وقتی به قدرت میرسن همون سیاست ها رو ادامه میدن و در اصل میشه گفت استراتژی اونها یکی هست، اما در نوع تاکتیک و نوع عملکرد هایی که برای رسیدن به اهداف دارن با هم تفاوت میکنن و در راه برده کلانشون همون سیاست های گذشته رو ادامه میدن.
خب عزیزان شنونده، به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. تشکر از همراهیتان، همچنان با بنده همراه باشید، اما این بار در گزارش ویژه. شنیدن آهنگ کلمات از میان کتابها به مناسبت روز جهانی کتاب کودک عنوان گزارش ویژه است. روز جهانی کتاب کودک یک رویداد سالانه است که توسط سازمان جهانی کتاب‌هایی برای افراد جوان برگزار می‌شود. این سازمان یک سازمان مردم نهاد و بین‌المللی است که در سال 1967 میلادی توسط جلیا لیپمن تأسیس شده است. روز جهانی کتاب کودک در روز تولد هانس کریستین آندرسون یعنی 2 آوریل برگزار می‌شود. هدف از برگزاری مراسم این روز با وجود آوردن اشتیاق برای کتابخوانی و جلب کردن توجه مردم به کتابهای اطفال است. عنوان پیام امسال موسیقی واژه هاست که توسط نویسنده کتاب های اطفال مارگاریتا انگل نوشته شده است و طراحی پوستر توسط طراح معروف برزیلی راجر ملو انجام شده است. راجر ملو برنده جایزه هانس کریستین آندرسون در سال 2014، تصویرگر، نویسنده، نمایش نام نویس و کارگردان تئاتر در سال 1965 در برزیل به دنیا آمده است. او تاکنون برای بیش از 100 کتاب تصویرگری کرده و نویسندگی بیش از 25 عنوان کتاب را به عهده داشته است. مارگاریتا انگل متولد سال 1951، شاعر و نویسنده آمریکایی کیوبایی، برای اطفال و بزرگسالان داستان می‌نویسد و بیشتر داستان‌هایش در قالب شعر است. داستان‌های او باستابی از میراث کیوبایی و قدردانی و دانش عمیق وی از طبیعت است. اما در ایران هفته کتاب کودک از 14 تا 20 حمل همراه با مراسم گوناگون برگزار می شود که امسال برای دومین بار به دلیل همگیری کرونا به صورت حضوری نبوده و اغلب مراسم به شکل مجازی برگزار می شود. هرگز برای کتاب خواندن زود نیست. روانشناسان کودک معتقدند آغاز کتابخوانی برای اطفال در سنین بسیار پایین حس تخیل را در آنان تقویت می کند. در واقع حتی در دوران بارداری می توانید با صدای بلند برای فرشته کوچولو کتاب بخوانید. او صدای مادرش را از داخل شکم تشخیص می دهد. نتایج یک نظرسنجی به مناسبت روز جهانی کتاب اطفال نشان می دهد که نیمی از والدین بر این باورند که خواندن کتاب بهترین راه برای پرورش همدلی در اطفال است. در این نظرسنجی از والدین خواسته شد بهترین فعالیتی را نام ببرند که بیش از همه همدلی را در اطفال پرورش می دهد. بیش از نیمی از شرکت کنندگان کتاب خواندن را بهترین راه برای خود را جای دیگری گذاشتن دانستند. تنها 12% والدین تماشا کردن تلویزیون و 3% از والدین بازی های رایانه ای را در پرورش همدلی مؤثر دانستند. نتیجه این نظرسنجی با یافته های علمی در این زمینه یکسان است. داستان هایی که به بعد روانشناختی شخصیت ها می پردازند و بر روابط و موقعیت های پیچیده تمرکز دارند، در آموزش قوانین نانوشته روابط اجتماعی و درک احساسات موفق عمل می کنند. بیشک کتابخوانی تأثیر زیادی در پیشرفت اطفال دارد. قدرت تخیلشان را افزایش می‌دهد، حافظه را ارتقا داده و مهارت‌های مربوط به تفکر انتقادی را افزایش می‌دهد. توسعه زبانی از سال‌های اولی زندگی از اهمیت زیادی برخوردار است و کارگیری ارتباط از طریق اعضای صورت، حرکت جسم و گریه کردن در اطفال نشان از ایجاد ارتباط زبانی و یادگیری زبان نشانه است. از دیگر مزایای کتاب خواندن برای بچه‌ها می توان به توسعه مهارت‌های ارتباطی اشاره کرد. قصه خوانی به توسعه مهارت‌های ارتباط شفاهی، توانایی گوش دادن و مهارت‌های شناختی زبان در اطفال کمک می‌کند و راهی بسیار خوب برای تقویت دامنه لغات و ساختار جملات از سنین بسیار پایین است. با گذشت زمان و افزایش سن، طفل می آموزد که چگونه همچون بزرگسالان از طریق زبان بدن، روش‌های کلامی، گوش دادن و نگارش با دیگران ارتباط برقرار کند. مهارت‌های شناختی طفل با کتاب افزایش یافته و رشد می‌کند. مدت‌ها قبل از اینکه طفل شروع به صحبت کند، با گوش دادن به داستان‌هایی که برایش خوانده اید، اطلاعات زیادی در مورد زبان به دست می‌آورد که به هنگام شروع آموزش رسمی در مدرسه بسیار مفید خواهد بود. اطفال تقریباً از 10 ماهگی می آموزند که چگونه کتاب را ورق بزنند و به کلمات جدید گوش فرا دهند. پس از مدتی مهارت خواندن از راست به چپ نیز به آموخته های آنان اضافه می شود. اطفال حدود 1 ساله با گوش سپردن به قصه های شبانه مهارت حل مسئله را یاد می گیرند. و اما یک سوال بسیار مهم، چه داستانهایی برای اطفالمان بخوانیم؟ هر قصه‌ای که با تصاویر رنگی همراه باشد برای طفل کارساز است. این قصه ها بر رشد کلی کودک تأثیر می‌گذارند. داستان‌های کوتاه مرتبط با مقطع کنونی سنی و زندگی او بهترین گزینه هستند. مثلا داستان پسری که یاد می‌گیرد چگونه اسباب بازی‌های گم شده اش را پیدا کند و دختری که استفاده از دستشویی را می‌آموزد. داستان‌هایی با تصاویر واقعی طفل را با اسباب بازی‌ها، حیوانات، پرندگان و هر چیز تازه‌ای دیگر آشنا می‌کنند. داستان‌هایی با جزئیات ریز مانند تفاوت بین رنگ‌ها، شکل‌ها و اندازه‌ها، تمایز بین اشیای اطراف را با او می‌شناساند. اگرچه اطفال کم سن‌تر ممکن است قادر به شناسایی تصاویر نباشند، اما با رشد حس بینایی، طرح و شکل‌های مختلف و رنگ‌های متضاد اطفال را به سوی خود جذب می‌کند. داستان خواندن در وقت خواب برای اطفال آنها را به دنیای خیالی می‌برد که گویی خنده و شادی در آن هرگز تمامی ندارد. والدین طفل نباید فراموش کنند کتاب خواندن و قصه گویی برای بچه‌ها درست به اندازه غذایی که به او می‌دهند اهمیت دارد. بنابراین کتاب خواندن برای طفل باید به شکل یک عادت در بیاید. سمیه جهاندیده روانشناس طفل می‌گوید اگر فرزندتان با مشکل خاصی دست و پنجه نرم می‌کند، خواندن کتابی با همان موضوع می‌تواند به او در یافتن راهی برای برون رفت از مشکل کمک کند و نشان دهد که در این مشکل تنها نیست. کتابخوانی به ویژه کتاب‌های مصور روش مؤثری برای آموزش نکات تربیتی به اطفال خردسال است. والدین نیازی نیست همه آموزش‌ها را به صورت لفظی و با گفتگو به فرزندان گوشزد کنند و با آنها یاد بدهند. خیلی وقت‌ها می‌شود با معرفی و تهیه یک کتاب این آموزش‌ها را به طور غیر مستقیم به فرزندان آموخت و یا بستر را برای ایجاد یک گفتگوی صمیمی و دوستانه فراهم کرد. والدین می توانند با تمثیل و روایت داستان این ذهنیت را در اطفال به وجود آورند که چرا باید فلان حرف را گفت یا فلان کار را انجام داد. این را هم یادآوری کنم که برای بهره‌مندی از تأثیر مطالعه بر سلامت روان اطفال و نوجوانان نیازی نیست کتاب‌هایی را که فرزندانمان مطالعه می کنند حتما دارای نکات آموزشی و تربیتی باشد. خیر، خیلی از وقتها یک کتاب طنز میتواند طفل را به خنده بیاندازد و به او حس شادی بدهد و روحیش را دگرگون کند. به نظر من گاهی همین کافی است. شخصیت هر فرد از همان ابتدای تولد پایه‌ریزی میشود. پس بسیار شایسته است که از بدو شکلگیری شخصیت طفل او را با یکی از راهکارهای به تکامل رسیدن آشنا کرد. خانواده نقش و تأثیر بسزایی در رشد اجتماعی طفل دارد و رفتار و کردار اطفال در اجتماع نشأت گرفته از رفتار پدر و مادر و دیگر اعضای خانواده است. بسیاری از ما دوست داریم که فرزندانمان کتاب بخوانند، اما بهتر است بدانیم که اطفال کتابخوان معمولا محصول خانواده هایی هستند که پدر و مادر هم در آن خانواده به کتاب و کتابخوانی اهمیت فراوانی بدهند. سعی کنیم یک الگوی کتابخوان برای فرزندانمان باشیم. علاوه بر این، پدر و مادر گاهی می توانند کتاب‌های فرزندانشان را بخوانند و در مورد موضوع کتاب و یا شخصیت‌های داستانی آن با بچه‌ها به بحث و گفتگو بنشینند. والدین می توانند زمینه حضور فرزندانشان را در نشست‌های نقد و امضای کتاب به صورت خانوادگی و حتی دیدار با نویسندگان کتاب‌ها فراهم کنند. اختصاص کتابخانه شخصی در خانه برای فرزندان، هدیه دادن کتاب به فرزندان به مناسبت‌های مختلف، عضویت اطفال در کتابخانه نزدیک منزل، همراه بردن بچه‌ها به کتابخانه و کتابفروشی و یا نمایشگاه‌های کتاب از دیگر راه‌های علاقه‌مند کردن آنان به کتاب و کتابخانه است. تشکر از همراهیتان با گزارش ویژه. روزتان بخیر. خداوند پشت و پناهتان.
همگام با ولایت.
هیچ کس از هیبت ظاهری آمریکا نباید بترسد. هیچ کس، یعنی این واقعا خیلی خطاست. بعضی ها آدم احساس بکنه از این هیبت ظاهری و تشر و هیاهو و اینا جا میزنن و وحشت میکنن. این غلطه. هیبت ظاهری، اول قدرت ها کارشون رو همینجوری پیش میبرن با هیاهو. اون قدرت واقعی اونها به قدر اون هیاهویی که میکنن نیست، خیلی کم داره. اون تا تشر میزنن، هیاهو میکنن، تهدید میکنن، این و اونو میترسانن. هیچ کس نباید، نه از اونا باید ترسید، نه از ثروت این قارونهای خلیج فارس، این قارونهایی که اطراف ما هستن. اینا هم هیچ غلطی نمیتونن بکنن. میلیاردها تا حالا خرج کردن علیه ما در بخشای مختلف، به جایی هم نرسیدن. یعنی واقعا دستشون به جایی بند نشد. اینا آمریکا در سال 1357 که سال انقلاب عظیم اسلامی ماست، از حالا قدرتمندتر بود. از حالا به مراتب قدرتمندتر بود. جیمی کاردر که اون وقت رئیس جمهور آمریکا بود، از این بابا که حالا سر کاره، هم عاقل‌تر بود، هم قدرتش بیشتر بود. این هم قدرتش کمتره، هم قدرت مالیش کمتره، هم قدرت سیاسیش کمتره و هم عقلش کمتره. و یک مأموری هم در داخل ایران داشتن که بر همه امور مسلط بود. پهلوی، محمد رضای پهلوی، مأمور اونها بود، برای اونها کار میکرد، طرفدار اونها بود و در اینجا هم همه امور کشور دست او بود. این هم داشتن. در این حال ملت با دست خالی توانست آمریکا رو شکست. خب اون حرکت انقلابی، ممکنه شما بگید که خب اون انقلاب بود، الان هم انقلابه، الان هم انقلاب، الان هم جوانهای انقلابی، تعداد جوانهای پرشور انقلابی از اون روزی که انقلاب پیروز شد کمتر نیست و عمق اندیشه انقلابی اونها بیشتر هم هست. اینجوری نمونه هاشو شما اگر ملاحظه کنید، هم در حوادث گوناگونی که در کشور پیش میاد، در بزرگداشت‌های انقلاب، امروز اون حرکت انقلابی، شور انقلابی در جای لازم خودشون نشان میده. این هم هست.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید. برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
خب دوستان و عزیزان شنونده، انشالله که ایام و لحظه های بسیار خوبی را داشته باشید. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم با بخش نیمروزی برنامه‌های رادیو دری. شما شنونده های عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این امواج بشنوید. بخش صبحگاهی موج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز و بخش نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. برنامه های ما در بخش صبحگاهی و نیمروزی از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. دعوت میکنیم که از سایت رادیو دری هم بازدید کنید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. ما دو سامانه پیامکی هم داریم با شماره های در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44. دعوت میکنیم که با ما در ارتباط باشید و برنامه های و پیشنهادها و انتقادهای خود را در رابطه با برنامه های مختلف با ما در میان بگذارید. خب ساعت اکنون 1:50 به وقت ایران و افغانستان است و علاقمندان برنامه گلچین موسیقی منتظرند که این برنامه را به مدت 30 دقیقه بشنوند.
جا که سفر کردم
در زمین ما،
دنیا گذران و کار دنیا گذران،
شکه در بار شاه هم من زکاب می روم در دل سر
گلچین موسیقی.
بنام او که دل ما قرص است به بودنش، بنام خدایی که همیشه و همه جا با ماست، سلام و صد سلام به همه شما دوستان و همراهان خوب برنامه گلچین موسیقی. به برنامه امروز ما خوش آمدین. امروز هم بنده زهرا بهرامی به اتفاق سعید موسوی صدابردار برنامه به مدت تقریبا نیم ساعت با شما هستیم و تقدیم آهنگ‌های درخواستی شما. بزرگی میگه خوشبختی آرامش بر سه پایه استوار است: فراموش کردن تلخی‌های دیروز، غنیمت شمردن شیرینی‌های امروز و امیدواری به فرصت‌های فردا. انشالله که همیشه خوشبخت باشین و همیشه آرامش قرین لحظه‌هایتان باشه.